صبحانه با خبر. برای اینکه از رخت خواب بپرین بیرون و آبی به دست و صورتتون بزنین و چایی رو بذارین دم بکشه، وقت زیادی ندارین، چون از این لحظه یعنی ساعت 7 صبح خبرهای ما آماده است. نوبت صبحونه شماست که آماده شه. صبحتون بخیر. یک روز تازه، یک هفته تازه و یک صبحانه تازه با خبرهای تازه رادیو فردا شروع شد. من کیوان حسینی هستم و همراه صبحانه شما در روز شنبه 22 آبان ماه سال 1389 خورشیدی، 13 نوامبر سال 2010 میلادی. به میونه پاییز رسیدیم و افتادیم توی سراشیبی که آخرش میرسه به زمستون و برف و سرما، اما اصلا نگران نباشین، هنوز تو سرما خیلی راهه. هنوز خیلی از شهرهای ایران سرمای زیر صفر رو تجربه نکردن و هنوز یه جاهایی میشه آستین کوتاه پوشید. فعلا از خنک‌های دلپذیر و رمانتیک پاییز لذت ببرین و به صبحونه امروزتون فکر کنید. من و همکارانم توی رادیو فردا هم ترتیب خبرهای این صبحونه رو با چاشنی چند تا ترانه صبحگاهی براتون میدیم. این برنامه تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت و قبل از این که بگم توی این یک ساعت و نیم چه چیزهایی خواهیم شنید، واجبه که مهمترین خبرهای جهان رو بشنویم. فهیمه خضر حیدری، مسئول خبرهای امروز صبح رادیو فردا، اینجاست در استودیو رادیو فردا در کنار من. فهیمه، بهت صبح بخیر میگم.
صبح بخیر. من هم سر میز صبحانه صبح بخیر میگم به همراهان امروز رادیو فردا.
فهیمه، میتونی بگی دقیقاً مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته چی است؟
کیوان، هنوز اجلاس جی 20 تموم نشده، اجلاس جدیدی شروع شده، اجلاس اپک در ژاپن این بار، و خلاصه رهبران جهان هنوز دور هم جمعن. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای رو هم پیش رو داریم و بازی‌های آسیایی هم که میدونی شروع شده.
بسیار عالی. مشروع این خبرها رو از فهیمه خضر حیدری با هم میشنویم.
کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با پیشنهاد ایران در مورد برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 14 آذر ماه 5 دسامبر موافقت کرده است، اما با استانبول به عنوان مکان برگزاری این مذاکرات موافق نیست. ایران استانبول را به عنوان محل برگزاری این مذاکرات پیشنهاد کرده بود، ولی به گفته یک دیپلمات اروپایی، کاترین اشتون خواهان برگزاری گفتگوها در کشوری دیگر، احتمالاً سوئیس است. در همین حال وزیر خارجه ترکیه گفته است نتیجه این مذاکرات مهمتر از مکان برگزاری آن است. یک روز پس از پایان اجلاس گروه 20، نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک از امروز در ژاپن آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، هو جین تائو رئیس جمهوری چین و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از جمله سران 21 کشور عضو این سازمان هستند که در این نشست با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. قرار است در حاشیه این اجلاس رهبران روسیه و ژاپن با یکدیگر دیدار کنند و راهی برای پایان دادن به تنش‌های موجود میان دو کشور که از ماه پیش بر جزایر کره شکل گرفت بیابند. مراسم گشایش 16 دوره بازی‌های آسیایی هم شامگاه جمعه با حضور 45 کشور در گوانجوی چین برگزار شد. حدود 10,000 ورزشکار آسیایی در این مسابقات حضور دارند. ایران با 284 ورزشکار مرد و 86 ورزشکار زن در مسابقات شرکت کرده.
خبرها رو شنیدیم از فهیمه خضر حیدری، بسیار ممنون، و میریم سراغ برنامه صبحانه با خبر امروز. بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خودش چی رو از ما مخفی کرده و چرا؟ یک اقتصاددان ایرانی از یکی از دانشگاه‌های آمریکایی در صبحانه با خبر امروز به این سوال جواب میده. و البته به ما خواهد گفت که معنی این گزارش تازه برای جیب مردم عادی در ایران چی است؟ دختران اوکراینی و اعتراض برهنه و متفاوتشون که یادتون نرفته. اعتراض به حکم سنگسار در ایران. رئیس این گروه معترضان که جلوی سفیر ایران در اوکراین برهنه شدند مهمان امروز ماست. بسیج پا تو کفش ما خبرنگارا میکنه با یه سازمان تازه به اسم بسیج رسانه‌ای. چرا؟ بسیج از رسانه‌ها چی میخواد؟ بسیج رسانه‌ای میخواد چیکار کنه؟ به همه این سوالات همزمان که شما دارین صبحانه‌تون رو میل میکنید جواب میدید. و باز هم مذاکرات هسته‌ای ایران بر سر زمان مذاکرات با قدرت‌های جهان به توافق رسید. حالا حدس بزنین سر چی به توافق نرسید؟ سر اینکه توی این مذاکرات باید درباره چی حرف بزنن. رسول نفیسی به ما خواهد گفت تا داستان از چرا. و البته خیلی چیزهای متنوع دیگه، از مرور روزنامه‌ها و خبرهای شهرستان‌ها گرفته تا آخرین کتاب‌های بازار نشر و چند تا ترانه داغ داغ داغ. در کنار صبحانه شما که قراره با خبرهای ما روز شما رو بسازه. اولین گزارش صبح امروز شاید یه خورده به مزاقتون خوش نیاد، ولی چون یه جورایی به اوضاع جیب همه ربط داره اونقدر مهمه که مطمئنم خیلی ها با حوصله بهش گوش میکنن. گزارش تحولات اقتصادی سال 88 از طرف بانک مرکزی ایران منتشر شد و توش مواردی هست که یه جورایی هم وضع اقتصادی الان رو نشون میده، هم شرایطی که ممکنه در آینده نزدیک برای تک تک ایرانی ها به وجود بیاد. این گزارش‌ها که هر سال منتشر میشه در واقع یکی از بهترین منابعی که آدم بفهمه توش ایران چقدر درآمد نفتی داشته، چقدر واردات صادرات تو مملکت اتفاق افتاده و از همه مهمتر اقتصاد ایران توی یک سال گذشته چقدر رشد کرده. خب برای اینکه جواب همه این سوال‌ها رو پیدا کنیم، اول از همه میریم سراغ فریدون زرنگار، همکارم توی رادیو فردا، تا کل این گزارش رو برامون مرور کنه. بعدش بیشتر درباره اون حرف خواهیم زد.
اولین ویژگی گزارش بانک مرکزی این است که در آن از اصلی ترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ رشد اقتصادی کشور خبری نیست. این دومین بار است که بانک مرکزی در اسناد انتشاراتی خود چگونگی نرخ رشد اقتصادی را ناگفته می گذارد. در گزارش سالهای 86 و 87 هنوز بخشی از این گزارش ها اختصاص به بررسی نرخ رشد اقتصادی و چگونگی تحول تولید ناخالص داخلی داشت، اما در گزارش های اخیر بانک مرکزی جای نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی خالی است. هنوز از سوی بانک مرکزی دلیل این تغییر اساسی در شیوه آمار و گزارش دهی ذکر نشده است، اما بسیاری از کارشناسان مسکوت گذاردن این شاخصهای مهم اقتصادی از سوی بانک مرکزی را نتیجه فشار دولت بر بانک می دانند. به باور کارشناسان دولت به ویژه از زمان آخرین انتخابات ریاست جمهوری تلاش دارد با بازی با آمار و ارقام اقتصادی روند واقعی توسعه اقتصادی در ایران را دستکاری کند. به هر حال آخرین گزارش بانک مرکزی درباره خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 حاکی از کاهش تولید نفت و واردات کالا از خارج به ایران است. برابر این گزارش تولید روزانه نفت ایران در سال گذشته به 3,557,000 بشکه رسیده است که در مقایسه با سال 87 نزدیک به 10% کاهش نشان می‌دهد. درآمدهای کشور هم از محل صادرات نفت و گاز در سال 88 بیش از 16 میلیارد دلار کمتر از سال 87 بوده است، اما در مجموع ایران در 4 سال 85 تا 88 بیش از 292 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز داشته است. گزارش بانک مرکزی همچنین از کاهش میزان واردات به ایران در سال 88 خبر می‌دهد. به رغم سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ماه‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران را حدود 1.5% تخمین زدند و حتی پیش‌بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی به پایین‌ترین حد خود در دهه اخیر برسد.
خب این از گزارش فریدون زرنگار که ازش فهمیدیم تولید نفت و واردات کاهش پیدا کردن و مهمتر از این از نرخ رشد اقتصادی هم فعلا خبری نیست. یعنی اصلی ترین منابعی که باید بگن بالاخره اقتصاد ایران توی یک سال گذشته چقدر رشد کرده سکوت کردن. اما یه چیز دیگه هم فهمیدیم و اون این که ایران در 4 سال گذشته نزدیک به 300 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که توی تاریخ ایران بی سابقه است. یعنی ایرانی ها هیچ وقت توی عمرشون از روزی که نفت توی مملکت کشف کردن تا حالا این همه پول از نفت گیرشون نیومده. و حالا وقتشه که بریم سراغ مهمتر از اینها، از این رقمها و جواب چند تا سوالا رو پیدا کنیم. اینکه چرا نرخ رشد اعلام نشده و اصولا رشد پایین اقتصادی چه دخلی به من و شما داره و توی جیب مردم چه تأثیری میذاره. همکارم علیرضا کرمانی برای پیدا کردن پاسخ این سوالها رفته سراغ یک اقتصاددان ایرانی توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا، کامران دادخواه، که توی دانشگاه شمالی در شهر بوستون اقتصاد درس میده. این مصاحبه رو با هم میشنویم.
به احتمال بسیار زیاد و با توجه به عددهای دیگه‌ای که در همون گزارش هست میشه حدس زد که وضع اقتصادی ناگوار بوده، رشد اقتصادی بسیار پایین بوده و به همین دلیل هم گزارش نمیدن.
اگر نرخ رشد اقتصادی پایین باشه چه تأثیری میتونه توی اقتصاد روزمره مردم عادی داشته باشه؟
ملاحظه فرمایید همین الان رشد جمعیت ایران یه چیزی در حدود 1.5% که حالا رشد نسبتا معقولی است، در حالی که آقای احمد نژاد میخواد افزایشش بده. مفهوم این 1.5% رشد نیست که هر سال بیش از 1,000,000 نفر به جمعیت ایران اضافه میشه. خب اینا هم احتیاج به غذا دارن، پوشاک دارن، مسکن دارن، بنابراین باید این چیزا تولید بشه که حداقل سطح زندگی یا در همون سطح قبل بمونه یا بالاتر بره
و در کنار اون هم شغل ایجاد بکنه و هم
بله اینو میخواستم عرض کنم که بله. و توجه رو فرمایید که در ایران نسبت افراد فعال به نسبت جمعیت پایینه، یعنی در مقایسه فرض کنید در آمریکا 58% افراد فعال به کل جمعیت و ایرانیش در حدود 32%. با این حال تعداد افراد بیکار زیادن، نرخ بیکاری بالاست و به خصوص حتی بین تحصیل کرده ها جوان ها.
آقای دادخواه، به هر حال آنچه که روشن هست اینه که موتور رشد اقتصادی ایران تولید و صادرات نفت هست. در گزارش بانک مرکزی اومده جمهوری اسلامی ایران در سال 88 با کاهش 141 میلیون بشکه تولید نفت روبرو بوده. همچنین درآمدهای نفتی ایران هم 16 میلیارد دلار کاهش داشته. تأثیر این کاهش تولید و کاهش درآمد بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
متأسفانه ایران هنوز یک کشور تک محصولی، همونطور که فرمودید 80% صادرات ایران نفته و قسمت عمده درآمدهای دولت هم نفته، بنابراین با پایین افتادن این دوتا وجه عمده اقتصاد مملکت دچار اشکال میشه. یک علت عمده این مسئله تحریم هاست و مسئله این که نه سرمایه گذاری جدید شده و نه از جاهای نفت حفاظت شده و اونا در سطحی نگرداشتن که بتونن تولیدشون ادامه بدن.
آقای دادخواه، در حالی که نرخ رشد اقتصادی سال 88 اعلام نشده، در سال 89 که هم جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های گسترده بین‌المللی روبرو هست و هم قرار است هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا گذاشته بشه، وضعیت در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟
چیزی که میتونیم حدس بزنیم نیست که وضع خوبی نخواهد بود. تنها شانسی که دولت ایران بیاره این است که وضعیت اقتصاد جهانی بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کنه و مثلا قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کنه، ولی از نظر داخلی وضع بدتر خواهد شد، برای اینکه همونطور که فرمودید مسئله تحریم‌ها هست که شدیدتر و شدیدتر میشه و مسئله سیاست‌های اشتباه دولت روی هم رفته. 1389-1390 اگر به این منبالی که میبینیم پیش میره، متاسفانه آینده درخشانی نیست.
صدای کامران دادخواه اقتصاددان رو میشنیدیم که در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی درباره جزئیات گزارش تحولات اقتصادی سال 88 توضیح میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب حالا که تکلیف ما فعلا با بانک مرکزی روشن شد و یه جورایی سر صبحی فهمیدیم که حالا میلیونر نمیشیم به این راحتی ها، بد نیست یه آهنگ گوش کنیم، یه خورده جون بگیریم، بتونیم باقی گرفتاری های مملکت رو هم حل کنیم همین امروز صبح. شاید شما که تو ایران نشستین به یکی مثل من که تو ایران زندگی نمیکنه بگین اصلا اینا به تو چه، تو که وضع جیبت به گزارش بانک مرکزی گره نخورده. خب منم شما رو ارجاع میدم به یکی از آخرین ترانه های داریوش، خواننده ای که طبیعتا نیاز به معرفی نداره. سلول بیمرز از یکی از محبوب ترین خواننده های تاریخ موسیقی پاپ ایران، داریوش اقبالی.
قربت یه دیواره بین تو و دستان، یک فاج از وقتی تنها تو رو میخوام. قربت یه تعبیر از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. قربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار سلول بی مزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار سنون بیمزه. چین میشه دیوار این خونه، دیوار چین میشه وقتی از آن دوری، از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوار سلون بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوار سلون بیمزه. یک فاجعه است وقتی تنها تو رو میخوام، قربت یه تعبیر از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. قربت برای ما مثل یه تعلیق، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوار سلون بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیوار سلون بیمزه.
سلول بیمرز از داریوش در صبح روز شنبه با صبحانه با خبر، تازه ترین برنامه رادیو فردا که قراره هر روز صبح از ساعت 7 صبح شروع بشه و تا ساعت 8:30 ادامه پیدا کنه و تو شما تازه ترین خبرها رو بشنوید، تازه ترین گزارش ها رو بشنوید و چند تا ترانه داغ 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 همونجور که بهتون قول دادم. و این نکته مهمم درباره این ترانه که شنیدیم بگم، سلول بیمرز تا اینجای کار که 2/3 از آبان ماه گذشته توی 10 ترانه برتر رادیو فردا به انتخاب شما قرار گرفته و همینجور پیش بره توی تاپ 10 ما خواهد موند تا آخر ماه. درباره ترانه‌های رادیو فردا میدونید که همیشه میتونید اظهار نظر کنید با زنگ زدن به ما به شماره 2042-02-21-12-41-13. اگه نتونستین شماره رو بنویسین اصلا نگران نباشین، تا ساعت 8:30 که صبحانه با خبر ادامه داره من چند بار دیگه این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به شما خواهم گفت. و اما نوبت رسید به خبرهای ورزشی رادیو فردا با حبیب روشنزاده که طبیعتاً توش میتونید این روزا آخرین خبرهای بازی‌های آسیایی سال 2010 رو دنبال کنید و امروز اما بیشتر از افتتاحیه و حاشیه‌های خبرسازش برای کاروان ایران خواهیم شنید. اگه می‌خوایم بدونیم که دقیقاً چه موضوعی باعث شد تا نماینده ایران در افتتاحیه با خشم و عصبانیت محل افتتاحیه رو ترک کنه، صدای رادیو رو بلند کنین و با دقت گزارش حبیب روشنزاده رو گوش کنید.
دنیای ورزش. 16مین دوره بازی‌های آسیایی در شهر گوانگژو واقع در جنوب چین طی مراسمی با شکوه که مدت 4 ساعت و نیم طول کشید گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در تصاویر مربوط به مراسم گشایش حرکت اعتراضی سرپرستان ایرانی را به دنبال داشت. علی سعیدلو رئیس تربیت مدنی و همچنین محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران جایگاه مخصوص را به همین دلیل به هنگام مراسم گشایش ترک گفتند. بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک ایران نیز در رژه ورزشکاران ایران شرکت نکرد. پرچمدار ایران صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال در مراسم رژه بود. هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه دنبال شد که طی آن شهرداری تبریز و پاس 2-2 مساوی شدند. پیکان با 1 گل از سد سایپا گذشت و نفت تهران هم با همین نتیجه یعنی 1-0 راه آهن را پشت سر گذاشت. اما پیروزی 2-1 استقلال با 2 پنالتی بر شاهین بوشهر در ورزشگاه آزادی تهران جنجالی بود و اعتراض شدید مسئولان شاهین بوشهر را به دنبال داشت.
من مجبور شدم به سازمان لیگ بگم آخه تا که من با آقای شهبازی گفتم آقای شهبازی اینو ندارن تا بعد.
اما پرویز مظلومی سرمربی استقلال ضمن آنکه تیمش را شایسته پیروزی نمی‌دانست از قضاوت سعید بخشی‌زاده داور مسابقه اظهار رضایت کرد.
به جرئت میتونم بگم حق ما تو این بازی برد نبود. تیم داوری واقعا من تبریک بهشون میگم، با شهامت قضاوت کردن.
در حال حاضر استقلال و پرسپولیس هر دو 27 امتیازی اند، ولی پرسپولیس با اختلاف 1 گل در مکان دوم ایستاده و استقلال سوم است. صدر جدول در اختیار زوباهن قرار دارد که فعلا در توکیو پایتخت ژاپن است. تیم فوتبال زوباهن تا ساعتی دیگر در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در توکیو مقابل سوئنگنام از کره جنوبی قرار می‌گیرد. ایران 17 سال است که در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. کره جنوبی آخرین بار سال گذشته این عنوان را توسط تیم پوهانگ استیلرز کسب کرد. مسابقه امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران با قضاوت داور ژاپنی آغاز خواهد شد. دیشب در آلمان هفته 12 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 با 1 بازی آغاز شد که تا آن دورتموند پیشاهنگ مسابقات در خانه با پیروزی 2 گله هامبورگ را بدرقه کرد. گل دوم دورتموند دقیقه 71 توسط باریوس بازیکن آرژانتینی این تیم زده شد.
باریوس کاگابا استارک ganz stark Götze Tiro Berto geht hinterher 70. Minute ich glaube Baggios hat das Tor am Ende gemacht.
دنباله بازی‌های بوندسلیگا 1 امروز با 6 مسابقه پیگیری می‌شود. و امروز مسابقات تنیس مسترز پاریس فینالیست های خود را خواهد شناخت. روجر فدرر سوئیسی مقابل گال مونفیس از فرانسه و بازیکن دیگر فرانسوی میشل لوردا در برابر رابین سودرلینگ سوئدی.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده کارشناس ناماشنای جهان ورزش شنیدیم و بعد نیست همینجا بهتون بگم که در برنامه امروز صبحانه با خبر یه گزارش ورزشی دیگه هم از آقای روشنزاده خواهیم داشت که توش به موضوع قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آسیا خواهد پرداخت. همینطور که میدونید امروز شنبه بازی سرنوشت ساز باشگاه زوبه آهن با طرف دیگر که یه تیمی از کره جنوبیه برگزار میشه تا قهرمان فوتبال باشگاه‌های آسیا معلوم بشه. وعده میدم نزدیک به 1 ساعت دیگه توی برنامه صبحانه با خبر امروز این گزارش هم پخش خواهد شد و از این فرصت استفاده میکنم الان یادآوری میکنم که شما میتونید برید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و اونجا آخرین خبرهای ما رو ببینید و بخونید و برنامه‌های ما رو گوش کنید و همین برنامه صبحانه با خبر هم میتونید اونجا گوش بکنید. ولی اگه احیاناً به سد فیلتر برخوردید وقتی پای کامپیوتر نشستید، فراموش نکنید که تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست سیم سیاه.com. یه بار که از این فیلتر شکن استفاده کنید و به وبسایت رادیو فردا برید، اون وقت میتونید برید اونجا و فیلتر شکن سایفون رو اینستال بکنید روی کامپیوترتون، یک بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. نوبت رسید به مرور مطبوعات، بخش محبوبی که هر روز قراره در برنامه صبحانه با خبر پخش بشه و کماکان وظیفه تهیه‌اش بر دوش شهرام رفیع‌زاده است.
از میان مطبوعات
شرم جان صبح بخیر، چطوری؟ خوبی داری؟ شدی خوب خوابیدی؟ یعنی
درود بر شما، صبح بخیر. بله بد نبود، خوب بود.
بسیار عالی. بد نیست. همینجا من به شنونده های مژده رو بدم که شهرام رفیع‌زاده توی برنامه صبحانه با خبر، سری جدید برنامه‌های صبحگاهی رادیو فردا، فقط مطبوعات رو برامون مرور نمی‌کنه و یه کار دیگه هم برامون می‌کنه که شهرام بد نیست خودت بگی که اون کار دوم چی است.
کیوان جان، کار دیگه‌ای که می‌خوایم انجام بدیم، هسته اصلیش اینه که ایران فقط تهران نیست و از این پس می‌خوایم یک سری از اخبار و گزارش هایی که در شهرها و استانهای مختلف کشور هم اتفاق میفته رو به اطلاع شنوندگان صبحانه با خبر برسونم.
بسیار عالی. پس الان با هم دیگه مطبوعات رو مرور میکنیم و شهرام رفیع‌زاده نزدیک به یک ساعت دیگه برمیگرده تو این برنامه تا در مورد خبرهای شهرهای غیر از تهران هم برامون بگه. شهرام، کرایه های تاکسی تو کشور گرون شده. بازتابش در روزنامه امروز صبح چطور بود؟
امروز روزنامه جهان صنعت خبر داده که افزایش 4-18% نرخ کرایه حمل و نقل عمومی به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد و او کسی هم که این خبر رو اعلام کرد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هست و تاکید کرده که بنزین، گاز و اینها که قرار است قیمتش آزاد بشه تأثیری هست که بر روی کرایه حمل و نقل عمومی گذاشته میشه. مترو هم که در تهران هست حد اکثر 4% به گفته ایشون قیمتش گرانتر خواهد شد.
یادم کرایه تاکسی که زیاد میشد همه چیز گران میشد. شاید احتمالاً این یه بخشی از همون فتنه اقتصادی که میگفتن. اتفاقا این روزا صحبت فتنه و فتنه شناسی هم زیاد شده. در این باره تو روزنامه امروز چیزی بود؟
امروز اخبار مختلف اتفاقا در این باره هست. آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران روز گذشته اونطوری که روزنامه آرمان نوشته تاکید کرده که به این کسانی که بازداشت شدن پس از انتخابات و ایشون از اونها هم به عنوان فتنه‌گر نام برده نباید مرخصی داده بشه و ایشون ادعا کرده که اینها میان یا از کشور خارج میشن و اونایی هم که نمیرن جلسه میگذارن و با همدیگه نقشه میکشن بر علیه جمهوری اسلامی.
موضوع بعدی که دوست دارم دربارش صحبت بکنیم تیتر یک روزنامه خراسان که از اون موضوع است که خیلی حساسیت افکار عمومی در ایران نسبت بهش بالاست. تیتر یکی هست، تحریف خلیج فارس در بازی‌های آسیایی. این مطلب رو خوندیم؟
بله، امروز روزنامه خراسان در این حالی که خبر داده که در افتتاحیه 16مین دوره بازی‌های آسیایی گوانجو چین نام خلیج فارس تحریف شده و تصاویری در این افتتاحیه پخش شده که به جای خلیج فارس بر اون نوشته شده بود خلیج عربی. البته روزنامه خراسان نوشته که برخی از مقامات ورزشی که از سوی دولت رفته بودن اونجا در حین افتتاحیه وقتی این صحنه رو دیدن خارج شدن و پس از مدتی ادعا کردن که از ما عذرخواهی شده و مجددا برگشتن. اما سوال بزرگی که روزنامه خراسان مطرح کرده اینه که اساسا وقتی چنین رفتاری با یک کشوری به تاریخ ایران میشه آیا کاروان ورزشی ایران باید همچنان در این بازی‌ها باقی بمونه یا اینکه نیمه تمام کار رو رها کنه و به کشور برگرده؟
این از اون موضوعاست که اتفاقا بعد نیست شنونده‌های ما درباره‌اش اظهار نظر بکنن. همینجا میتونم بهشون بگم که اگه میخوان درباره این موضوع تحریف نام خلیج فارس در بازی‌های آسیایی حرف بزنن میتونن با پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرن. شماره این پیامگیر بعد از این بخش اعلام خواهد شد. و اما موضوع بعدی و آخرین موضوعی که شهرام رفیع‌زاده عزیز بعد نیست بهش بپردازیم، اظهارات تازه وزیر علوم هست که گفته دانشجویان روحیه طلبکاری دارن.
آقای کامران دانشجو که وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد در حال حاضر هست، اظهارات خیلی تند و با ادبیات خاص خودش رو ابراز میکنه. ایشون چندی پیش گفته بود که دانشگاهی که اسلامی نباشه باید با تراکتور اون رو از بین برد و با خاک یکسان کرد و حالا هم در آستانه 16 آذر که روز دانشجو هست ایشون گفته که دانشجویان ما بیشتر طلبکار هستن، روحیه طلبکاری دارن و به همین دلیل نمیشه از اندیشه های اونها استفاده کرد. تأکید کرده که باید این روحیه طلبکاری رو بذارن کنار تا با دولت بتونن راحت کار بکنن، وگرنه خب همین مشکلاتی که در این چند سال برای دانشجویان ایجاد شده همچنان ایجاد خواهد شد.
ممنون شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. فعلا باید خداحافظی میکنم، دوباره برمیگردیم پیش تا مروری داشته باشیم بر خبرهای شهر.
متشکرم کیوان جان، شاد باشیم.
و من باید همونطور که قول دادم اول از همه شماره پیامگیر رادیو فردا رو بگم تا درباره موضوع اسم خلیج فارس در بازی‌های آسیایی سال 2010 اگر نظری دارید بتونید زنگ بزنید و نظرتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا از این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظر شما پخش بشه. شماره ما هست 2042 02 21 12 41 13. اگه نتونستین یادداشت کنین دوباره تکرار میکنم، 2042-02-2112-41-13 شماره پیامگیر ما، سنگ بزنین نظرتون در مورد این موضوع، باقی مسائل، باقی برنامه‌های رادیو فردا اونجا میتونید ضبط بکنید. این نظرات به ما کمک میکنه در بهبود برنامه‌ها، و البته اونجا هم که در مورد مسائل روز اظهار نظر میکنید، این نظرات رو در واقع با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون میذارید.
رادیو فرداست.
برنامه صبحانه با خبر رو دارید میشنوید. رسیدیم به ساعت 7:30 صبح. یه بار دیگه سلام میکنم به کسایی که احیانا همین الان پیچ رادیو رو باز کردند و شدند میهمان ما در رادیو فردا. فهیمه خضر حیدری همکارم مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز الان در استودیوی تا پیش از هر چیز ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. فهیمه، خبر تازه چیزی داریم؟
بله، خبر تازه هم داریم درباره برج میلاد در شهر تهران. اما ایرسه بدید که اول بعد از صبح خیر به همراهان رادیو فردا خبرهای مهم رو بشنویم، بعد میرسیم به اون خبر تازه. یک روز پس از پایان اجلاس گروه 20، نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک از امروز در ژاپن آغاز شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هو جین تائو، رئیس جمهوری چین و دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه از جمله سران 21 کشور عضو این سازمان هستند که در این نشست با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور طی یک سال گذشته دیروز منتشر شد. در این گزارش گفته شده است در سال 88 تولید نفت در ایران حدود 10% کاهش داشته. با این حال در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی ایران نشده است. نیجریه میگوید اگر ثابت شود که محموله سلاح‌های یافته شده در بندر لاگوس ناقض تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بوده، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. وزیر خارجه نیجریه یک روز پس از دیدار با منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت مطابق اسناد بارگیری محموله سلاحی که ماه پیش از یک کشتی در بندر لاگوس کشف شد از ایران بارگیری شده بود. به گفته وزیر امور خارجه نیجریه، منوچهر متکی هم تأکید کرده که مبدأ این محموله ایران بوده است. اما خبر تازه ما در این بخش، شهرداری تهران میگوید بلیط‌های بازدید از برج میلاد از این پس در 15 نقطه از شهر تهران فروخته خواهد شد. به گفته محمد هادی عیازی سخنگوی شهرداری تهران، قرار است بلیط‌های بازدید از برج میلاد در شعبه‌های بانک شهر فروخته شود. برج میلاد در شمال غربی شهر تهران بلندترین برج ایران و چهارمین برج مخابراتی جهان است که ساخت آن 11 سال طول کشید. و میدانید که مراسم گشایش 16مین دوره بازی‌های آسیایی شامگاه جمعه با حضور 45 کشور در گوانجوی چین برگزار شد. حدود 10,000 ورزشکار آسیایی در این مسابقات حضور دارند. ایران با 284 ورزشکار مرد و 86 زن در مسابقات شرکت کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ورزشی ایران در بخشی از مراسم در اعتراض به استفاده از نام خلیج عربی به جای نام خلیج فارس محل برگزاری مسابقات را کردند. اما بر پایه این گزارش بعد از عذرخواهی مسئولان چینی دوباره به مراسم بازگشتند. رقابت‌ها از روز شنبه امروز آغاز می‌شوند. اما حالا که وقت هست این خبر رو هم بشنویم که وزارت خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی در مورد دادگاه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که همکنون در زندان اوین در بازداشت است، آزار و اذیت وکلا را در ایران محکوم کرده است. آلستر برت، یکی از مدیران وزارت خارجه بریتانیا، با اشاره به آنچه خطرات جدی برای وکلای مدافع حقوق بشر در ایران می‌خواند، گفت قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد و امیدوارم جامعه جهانی یک صدا از کسانی که دلیرانه در مقابل سرکوب دولتی ایستادند حمایت کند. نسرین ستوده از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین به سر می‌برد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که دادگاه او 25 آبان ماه برگزار خواهد شد.
فهیمه خضر حیدری ممنون. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و بد نیست یه مرور دوباره بکنیم ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز دیگه چه گزارشایی رو با هم خواهیم شنید. باز هم مذاکرات هسته‌ای. ایران بر سر زمان مذاکرات با قدرت‌های جهان به توافق رسید، اما بر سر اینکه توی مذاکرات باید درباره چی حرف بزنن به توافق نرسید. رسول نفیسی با ما خواهد بود تا بهمون بگه داستان از چه قراره. دختران اوکراینی و اعتراض برهنه و متفاوتشون که یادتون نرفته، اعتراض به حکم سنگسار در ایران. رئیس این گروه معترضان که جلوی سفیر ایران در اوکراین برهنه شدند در دقایق پیش رو مهمان ماست. و البته چیزهای متنوع دیگه‌ای مثل خبرهای شهرستان‌ها یا آخرین کتاب‌های بازار نجد و دو تا ترانه جدید دیگه. در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز. و اما مدت هاست که دیگه برای روزنامه‌نگارا سخت شده که بشینن پای خبرهای ایران و یه چند خطی درباره برنامه هسته‌ای ایران ننویسن و نگن و نخونن و نشنون. سالاست که این داستان ادامه داره و طبیعتاً تحولاتش از زیر نگاه خبرنگارهای رادیو فردا هم دور نمیمونه، خصوصاً این روزها که بعد از ماه‌ها کشمکش بر سر از سرگیری مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریباً به دو قدمی این مذاکرات رسیدیم، چون دو طرف بر سر زمان شروع دوباره مذاکرات توافق کردند. روز 5 دسامبر یعنی 14 آذر ماه روزیه که طرف ایرانی میشینه جلوی نمایندگان روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و صد البته آمریکا. اما نکته جالب اینه که اول از همه سر محل برگزاری مذاکره اختلاف نظر وجود داره و مهمتر از این هنوز معلوم نیست که اصلا ایران میخواد درباره چی با دیپلمات‌های 5 به علاوه 1 مذاکره کنه. اینطور که تا امروز پیدا بود اسم این مذاکرات بود مذاکرات هسته‌ای و خب مسئله برنامه هسته‌ای ایران هم که غنی‌سازی اورانیوم برای تامین سوخت راکتورهاشه. حالا ایران میگه درباره موضوع تبادل سوخت نمیخواد حرف بزنه. پس درباره چی میخواد حرف بزنه؟ رسول نفیسی کارشناس مسائل ایران که تحولات برنامه هسته‌ای رو تعقیب میکنه، کسیه که به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب داده تا ما هم بهتر بفهمیم که داستان از چه قراره. رسول نفیسی:
اونچنان که از صحبت خانم کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا برمیاد، ایران توافق کرده که در 5 دسامبر ملاقات کنه با قدرت‌های 5 به اضافه 1. امیدوارن که مسئله اتمی رو بتونن که با ایران در میان بگذارن.
آقای نفیسی، به نظر میرسه گرفت و گیرهایی وجود داره در کار. آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که اصلا ما درباره تبادل سوخت با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو نمی‌کنیم. پیش از این هم آقای محمود احمدی نژاد گفته بود ما تنها می‌خوایم درباره همکاری‌های بین مللی صحبت کنیم. خب این وسط مثل اینکه دو طرف توافقی ندارن که درباره چه چیز میخوان صحبت کنن.
اون چی که به نظر میرسه اینه که ایران داره علائمی میفرسته که به هیچ وجه حاضر به مذاکره جدید درباره مسئله اتمی نیست. به خصوص در صحبت قزوین احمدی نژاد ایشون مشخصا گفت حاضر نیست که پروتکل الحاقی رو بپذیره، به لحاظ اینکه اخبار اتمی ایران رو جاسوسان ایجنت به اطلاع آمریکا خواهند رسوند. بنابراین در رو بست به روی این مطلب از اول که قبول بکنه پروتکل الحاقی پذیرفته بشه. بنابراین واقعا معلوم نیست که موضوع صحبت چه خواهد بود.
از طرف دیگه آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ایشون میگه از سرگیری گفتگوها خودش نشون دهنده امیدواری هایی هست و اینکه میشه به نقاط مشترک و نتیجه مطلوب رسید. چگونه؟
نقطه مطلوبی که مورد نظر 5 به اضافه 1 است طبیعتاً این است که ایران پروتکل الحاقی رو قبول کنه.
منظور از پروتکل الحاقی پذیرفتن بازرسی‌های بیشتر هست؟
منظور از پروتکل الحاقی این است که اولاً آژانس حق داشته باشه که با دانشمندان و متخصصان اتمی ایران در هر زمان و هر وقت صحبت بکنه، و دوم این که آژانس و نمایندگان اون حق داشته باشن که در هر وقت و هر جا به مناطقی که به نظرشون مشکوک به نظر میاد سر بزنن و اطلاعات کسب بکنن راجع به فعالیت‌های اتمی ایران، که این قبلا هم در ایران پذیرفته شده بود ولی از دوره احمدی نژاد به بعد ملغا اعلام شد. بنابراین توافقی که در حال حاضر نیست هیچ. من فکر میکنم که روابط ایران آژانس الان در سردترین و بدترین موقعیت قرار داره. البته این سوال بزرگ خواهد بود که پس ایران چرا حاضره که به این مذاکرات تن بده و اروپا از اون مهمتر و آمریکا چرا حاضره که در این مذاکرات شرکت بکنه.
آقای نفیسی، در حالی که خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اواسط هفته گذشته در گفتگوش با خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفته بود که هر چه سریعتر زمان و مکان گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران مشخص بشه، آیا ممکنه در برابر بی‌تابی‌های آمریکا برای هر چه سریعتر به نتیجه رسیدن پرونده اتمی ایران، هم ایران و هم برخی کشورهای اروپایی با وقت گذرونی موافق باشن؟
من تصور نمی‌کنم کسی شکی داشته باشه که ایران به کار خودش ادامه خواهد داد. مهازا هر دو طرف در حال حاضر دارند یکدیگر رو امتحان میکنند تا ببینن که چه امتیازی از دیگری میتونن بگیرن و هیچ کدوم از طرفین قصد مذاکره جدی رو در حال حاضر تصور نمیکنم که داشته باشن.
صدای رسول نفیسی کارشناس مسائل ایران رو میشنیدیم که در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی درباره آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران سخن میگفت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و اگه دیشب شنونده برنامه صبحانه با خبر بودین، حتما شنیدین که توی سفارت ایران در اوکراین دخترهای معترض اوکراینی چطور به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کردند. اگرم نشنیدین اشکال نداره، من خیلی سریع و خلاصه میگم. الان یه گروه از دخترهای فعال که عضو گروهی بودن به نام گروه فمن، یک گروه فعال حقوق زنان در اوکراین، هفته پیش جلوی سفارت ایران توی کیف تحصن کردند تا جلوی سنگسار سکینه محمدی آشتیانی رو بگیرن. اما خب این اعتراض اونها هیچ پاسخی از طرف سفارت ایران به دنبال نداشت. دفعه بعد اونها ساختمون سفارت رو به شکل نمادین سنگسار کردن که خب اینم باعث شد کارکنان سفارت زنگ بزنن پلیس و پلیس هم اومد اونها رو بازداشت کرد. اما اعضای گروه فمن به این راحتی تسلیم نشدن. پنجشنبه 5 تا از دخترهای این گروه تاج گل سنتی بر سر و طنابی دور گردن به تالاری رفتن که سفیر ایران در اوکراین اونجا داشت به مناسبت آغاز هفته فرهنگ ایران سخنرانی می‌کرد. و کاری کردن که این بار همه دنیا بفهمن که سنگسار یه زن توی دنیای امروز کار ساده‌ای نیست. اونها جلوی چش جناب سفیر برهنه شدند. که خب این خبر بازتاب خیلی زیادی داشت و ما دیروز هم یه گزارش دربارش داشتیم. اما امروز میریم سراغ رهبر این گروه. همکارم آنا رایسکایا از شهر کیف با آنا گوتسول رهبر گروه فمن مصاحبه کرده و ازش پرسیده که اصلاً چرا دست به این اعتراض‌ها زدند. آنا گوتسول جواب داده.
И первая, и вчерашняя акция, они выражали протест против смертной казни.
تظاهرات ما در مقابل سفارت ایران و یا در افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. این دلیل عمده بود اما تنها دلیل نبود. ما کلاً معترض سیاست دولت ایران در مورد زنان هستیم. ما در مقابل حکومتی قرار داریم که زن را اصلاً انسان و بشر محسوب نمی‌کنه. ما با اعدام مخالفیم.
بسیاری به این روش برهنه شدنتون در ملای عام انتقاد دارند. آیا نمی شود شما از روش های سنتی تر برای طرح خواسته هایتان استفاده کنید؟
دفعه پیش زمانی که جلوی سفارت تظاهرات کردیم با بیانیه و نامه خطاب به سفیر آمده بودیم و از او توضیح خواستیم، اما به درخواست ما توجهی نکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم خودمون پیش آقای سفیر بریم. متاسفانه در ایران دین و سیاست به هم آمیخته. ما موضعی علیه این کشور یا مردمش یا دینشون نداریم، اما با قوانین دینی یا سیاسی که زنان را تحقیر میکنه مخالفیم. البته مردم حق دارن از هر دینی که میخوان پیروی کنن، اما کارهایی که امروزه وحشیگری به شمار میاد باید کنار گذاشته شه. اصول دین باید با پیشرفت بشریت همگام بشه و از قوانین جهان شمول بشری پیروی کنه.
خبر اعتراض ها تیتر یک بسیاری از رسانه ها شد. به نظر شما به هدفتان نزدیکتر شده اید؟ فکر میکنید اکنون از سوی سفارت پاسخی خواهید گرفت؟
من بعید میدونم که از سفارت پاسخی دریافت کنیم. آقای سفیر در مصاحبه‌ای که با یکی از روزنامه‌های اوکراینی داشته از واکنش به اعتراض ما سر باز زده و گفته بهتره درباره فرهنگ ایرانی صحبت کنیم. یعنی به نظرش این مهمتر از زندگی و سرنوشت یک انسانه. اما از ایران 3 نفر با ما تماس گرفتن و از ما تشکر کردند. این واکنش برای ما خیلی مهم بود. یعنی حرکتمون بیهوده نبوده. خوشحال میشیم اگر ایرانی‌ها و به خصوص زنان ایرانی از این که ما در اینجا از اونها حمایت میکنیم با خبر باشن.
میدونیم که کشورهای مختلف مسئله اعدام سکینه محمدی آشتیانی را طی گفتگو با سیاستمداران و دیپلمات‌های ایرانی مطرح کردند. البته اوکراین جزشان نیست. آیا شما تلاش کرده اید از طریق وزارت خارجه پیامتان را به ایران برسانید؟
ما به وزارت امور خارجه اوکراین هم نامه نوشتیم، اما این نامه بی پاسخ مونده. در کشورهای اتحاد شوروی سابق کاغذبازی همچنان یک روش کاریه و اغلب نامه‌های مردم و نهادهای مدنی گم میشه و به اونها توجهی نمیشه. به همین دلیل که از کسی جواب نگرفتیم از روشی استفاده کردیم که میدونیم همیشه مؤثر بوده، یعنی به خیابون رفتیم.
они очень мало к чему приводят, по крайней мере, у нас в стране.
Аксар Иранян дируз аз вуджуди нахзати фемен ба хабар шуданд. Митавонид дарбараи худатон биштар тувзих диҳид?
У нас женское движение, оно существует уже 2 года. Основная наша цель...
Фемен Нехзат Занане 1-2 года пиш фаулиято худ ро оғоз кард. Муҳимтарин ҳадаф ва вазифаи мо афзоиши нақши занон дар сиёсат ва иҷтимоъ дар ваҳлаи аввал дар Украина. Аммо занон огоҳ ва бофарҳанг фақат гирифтор масоили шахси худ нистанд, балки бояд ва умур занон ва кулли вазъият демократӣ дар кишварҳои мухталиф ошно бошанд. Ба ҳамин далил мавзӯъ эътирозҳои мо масоили мухталифи сиёсӣ дар Украина دیگر نقاط جهان و به ویژه به مسائلی که به دفاع از حقوق زنان مربوط میشه میپردازیم.
سعی آنا گوتسول رئیس گروه فمن از فعالان حقوق زنان در اوکراین رو میشنیدیم که در مصاحبه با همکارم آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین داشت درباره اعتراض این گروه به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در برابر سفارت ایران در شهر کیف توضیح میداد. همونطور که میدونید سکینه محمدی آشتیانی یک زن ایرانی است که اکنون در شهر تبریز در زندان به سر میبره و به سنگسار محکوم شده. این حکم با مخالفت گسترده‌ای در سراسر جهان روبرو شده و بسیاری از مقام‌های سیاسی، مقام‌های شخصیت‌های ادبی، فرهنگی و هنری به این حکم اعتراض کردند و فعالان حقوق بشر اصولاً معتقدند که حکم سنگسار حکم وحشیانه‌ای که در دنیای امروز نباید اجرا بشه.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
خب دوباره در میانه صبحانه با خبر بد نیست یه نفسی تازه کنیم با یک ترانه دیگه که هم شما یه خورده بتونین انرژی صبحگاهی خودتون رو شارژ کنین و هم من برم این نون پنیر چای شیرینی که دبیر برنامه الان برای من آورده رو یه لقمه شو بخورم. آهنگی داریم از خواننده‌ای به اسم راستین، خواننده جوانی که اخیراً آلبومی به نام باغ بنفش منتشر کرده. راستین روز سوم آذر ماه کنسرتی به مناسبت انتشار آلبوم تازه‌اش در لس آنجلس برگزار می‌کنه. آهنگ جدیدش رو با هم می‌شنویم.
که قصه ها می کشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا می بافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو می رسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم شنام خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. پاکی تو پاکی من حکایت سیاوشه. خوشم خوشم شنام خوشم که که خسته ها میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.
ترانه خوش رو از خواننده تازه کار راستین شنیدیم که یکی از آخرین کارهای این خواننده است و حتما میتونید حدس بزنید که برای شنیدن ترانه‌های مورد نظرتون در برنامه صبحانه با خبر میتونید با ما تماس بگیرین و نظر بدین و بگین دوست دارین صبحا با چه آهنگ‌هایی صبحانه‌تون رو نوش جان بکنید به شماره 2042-02-21-12-41-13. و همونطور که قبلا تو این برنامه هم گفتم، اونجا میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف هم بیان بکنید. چند تا از این نظرات شما الان آماده است. ما میریم این نظرات رو با همدیگه گوش میکنیم، بعد که برگشتیم یه خبر خوب دارم براتون از بازی‌های آسیایی سال 2010، 16مین دوره بازی‌های آسیایی، که بعد از نظرات شما شنونده‌ها خبر رو براتون میخونم.
اولین برنامه صبحانه با خبر رو شنیدم، برنامه عالی بود. یه نقطه نظر داشتم، اونم این که اگر میشه چون برنامه‌تون همش خبر نیست، تغییر نام بدید به صبح ایرانی با فردا یا صبحانه با رادیو فردا.
میخواستم یه پیام بدم به کاروان ورزشی ایران در بازی‌های گوانگجو. میخوام بگم ای ورزشکار ایران، شما دلاوران این سرزمین هستید. اگر خون کوروش توی رگ‌های شما جریان داره و اگر خودتون ایرانی میدونید، همین فردا، همین الان به صورت دست جمعی این بازی‌ها رو تحریم بکنید و با سربلندی به مملکت خودمون برگردید. مطمئن باشید در ذهن و یاد مردم ایران و نسل‌های بعد از ما باقی خواهید ماند. متشکرم.
طرح تحول اقتصادی صحبت بکنم، بگم اون عده از مردمی که حقوق بگیر دولت نیستن، سرمایه دارم نیستن، دزدی و قماربازی هم بلد نیستن، تکلیف اینا برای زندگی چطور میشه؟ خیلی ممنون.
رئیس جمهورم خود ما، محبوب ترین، گرامی ترین رئیس جمهور آقای احمدی نژاد در تاریخ کشور ما ایران، اونو میبینم.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، اگه میتونی مملکت رو اداره کنی به یکی دیگه بسپارش. مملکت وضع مملکت ای خرابتر نکن.
32 سال که از انقلاب 57 میگذرد، هیچ کدام از مسئولین از رهبر گرفته تا همه کارکنان دولت و قوه قضاییه و مجریه و نهادهای مختلفی که در کشور ما فقط وجود دارند و در هیچ جای جهان نیستند، مثل سپاه و بسیج و تشخیص مصلحت و غیره، حتی تشکر از مردم هم که نمی کنند، هیچ با آنها توهین می کنند، با آنها ظلم می کنند، مورد شکنجه قرار می دهند، مورد تجاوز قرار می دهند و با ایجاد فقر و بدبختی این ملت را به بیچارگی می کشانند.
آقا ما از مملکتمون، از دولت ما راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا.
ما حاضریم نون خوش بخوریم، از گرسنگی بمیریم، ولی آزادی داشته باشیم. آزادی.
میخواستم بگم اون آقایونی که ادعای نظم نوین جهانی میکنند، اگه عرضه دارن بیان جلو قاچاق سوخت و گازوئیل رو در استان هرمزگان و جنوب بگیرن، تا مردم به خاطر 100 لیتر گازوئیل یک شبانه روز در صف نیستن و هم دعوا نکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
ممنون از شما که تماس گرفتید و نظر خودتون رو برای پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. مطمئناً اگر که بازم با ما تماس بگیرید نظرات شما رو بیشتر خواهیم شنید در رادیو فردا. و نوبت رسید به اون خبر خوبی که در ابتدای این بخش قولش رو داده بودم. هرچند یکی از شنونده‌ها زنگ زده بود و از کاروان ایران در بازی‌های آسیایی خواسته بود که این مسابقات رو تحریم بکنن و این شهر رو ترک بکنن و برگردن به ایران، ولی قطعاً گروهی از ورزش دوستان ایرانی هم دوست دارن موفقیت‌های ورزشی کاروان ایران رو در این مسابقات ببینن. برای اون گروه عرض میکنم که اولین مدال کاروان ایران در 16 دوره بازی های آسیایی به دست اومد. احسان پیغمبری کسی بود که در بخش تالو موفق شد که مدال برنز رو به خودش اختصاص بده. تالو یه جور حرکات نمایشی رزمیه، یه بخشی از ورزش ووشو، و البته میتونید حس بزنید که ووشوکارهای زیادی از چین و ژاپن که زادگاه‌های اصلی این ورزش هست در این مسابقات حضور داشتن و طبیعتاً یک نفر از چین و یک نفر از ژاپن موفق شده مدال طلا و مدال نقره این رشته رو به خودش اختصاص بده. ولی اونطوری که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، این اولین مدال تاریخ تالو در تاریخ ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی که احسان پیغمبری اون رو به نام خودش ثبت کرد. و ما از جمله بخشایی که میتونین هر هفته در برنامه صبحانه با خبر بشنوید، مروری بر بازار کتابه که هر شنبه از برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد و بار تهیه اونها هم بر دوش فرج سرکوهی، کارشناس مسائل فرهنگی رادیو فرداست. این هفته و امروز این مرور کتاب اختصاص داره به یه خبر خوب از عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز محبوب که همسن و سالای من، احتمالاً با صفحه طنزش توی هفته‌نامه‌های ادبی دهه 70 کلی خاطره دارن. این شما و این آخرین کتاب عمران صلاحی در بازار نشر این هفته.
دنیای نشر.
به دورانی که اغلب کتاب‌ها در انتظار مجوز چاپ و انتشار در بایگانی اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد خاک می‌خورند، صدور مجوز انتشار برای کتاب پشت دریچه جهان، مجموعه ای از شعرهای منتشر نشده عمران صلاحی، شاعر و طنزنویس برجسته ایرانی، از خبرهای خوب هفته گذشته بود. این کتاب در حدود 300 صفحه تنظیم شده و 150 شعر چاپ نشده عمران صلاحی را در بر می‌گیرد. عمران صلاحی به دو زبان فارسی و ترکی شعر می سرود. شعر فارسی صلاحی با زبان ساده اما شاعرانه، مضامین تازه و تصویرهای غنی مشخص می شود. عمران صلاحی از بهترین طنز نویسان معاصر بود و برخی از شعرهای او نیز با تنظیم متعالی و شاعرانه رنگ می خورند. عمران صلاحی در سال 1125 در تهران چشم به جهان گشود. نخستین شعر او در سال 1140 در مجله اطلاعات کودکان منتشر شد. عمران صلاحی فعالیت‌های فرهنگی خود را در دهه 40 با همکاری با نشریات معتبر ادبیان روزگار و نشریات طنز چون توفیق آغاز کرد. نخستین شعرهای نیمایی صلاحی در مجله خوشه به سردبیری احمد شاملو در سال 1147 منتشر شدند. عمران صلاحی تا پایان عمر با بخش ادبی رادیو و با شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیما همکاری داشت. صلاحی در سال 1349 کتاب طنزآوران امروز ایران را منتشر کرد. نخستین مجموعه شعر صلاحی با عنوان گریه در آب در سال 1152 چاپ شد. از دیگر مجموعه شعرهای صلاحی میتوان از قطاری در مه، ایستگاه بین راه، 17، رویاهای مرد نیلوفری، باران پنهان، موسیقی عطر گل سرخ و مرا به نام کوچکم صدا کن یاد کرد. از صلاحی مجموعه شعری به زبان ترکی نیز به یادگار مانده است. عمران صلاحی طنز پردازی قوی دست بود و ستون حالا حکایت ماست در چند نشریه فرهنگی پس از انقلاب از بهترین طنزهای معاصر به شمار می رود. یک لب و هزار خنده، حالا حکایت ماست، ملا نصرالدین، طنز سعدی در گلستان و بوستان، عملیات عمرانی و خنده سازان و خنده پردازان از آثاری است که عمران صلاحی در زمینه طنز منتشر کرده است. عمران صلاحی در سال 1185 درگذشت.
بله، شعرهای منتشر نشده عمران صلاحی، طنزپرداز و شاعر محبوب، اجازه نشر گرفت. در همین روزاست که برید به بازار کتاب و ببینید که کتاب تازه‌ای از این طنزپرداز بر کتاب در کتاب فروشی ها هست و اون رو بخرید و بخونید. یادش گرامی، همونطور که گفتم بازار نشر یا مروری بر تازه ترین های بازار کتاب هر هفته روز شنبه از برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد.